بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات تفسیر قرآن کریم حجت الاسلام و المسلمین سید حسن علوی در ماه مبارک رمضان، سوره آل عمران آیات 48 و 49، 13 اردیبهشت ماه 1399.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین، سیما بقیت الله فی العرضین و لعنت الدائمه علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بسم الله الرحمن الرحیم. و یعلمه الکتاب و الحکمه و التوراة و الانجیل و رسولا الی بنی اسرائیل انی قد جئتکم بآیه من ربکم. اگر امکانه، خب یه مقدار معطل شدن عزیزان، ما هم همینجور رو صندلی از اول وقت نشسته بودیم، ظاهرا ارتباط رو دارن دو طرفه کردن که یه تعداد از افرادی که تو مباحثه تفسیر بودن از طریق حالا فضای مجازی پخش میشه، صداشون پخش میشه. اگه میتونن تلاوت هم بکنن، آیه مری اگر هستن تلاوت هم بکنن که همه استفاده بکنن، مثل کلاس قدیم بشه، لذت بخش میشه. بفرمایید اگر میشه. صدا رو دارن؟ آیه 40 و خورده ای سوره آل عمران، یعلمهم الکتاب و الحکمه. و یعلمهم الکتاب و الحکمه. یعلمه یعنی این حضرت عیسی، بشارت دیگه‌ای که حضرت مریم دریافت میکنه از خدا اینی که او تعلیم کتاب داده خواهد شد. حالا کتاب چیست؟ الان یه بحثی باید بکنیم. معلم است و یعلمه الکتاب، اشاره هم نداره که این علم، علم عادیه، علم غیر عادیه. تعلیم و یعلمه الکتاب، این استمرار هم هست، فعل مضارع، یا به لحاظ آینده است یا به لحاظ استمرارشه، چون خبر از قبل داده میشه. و یکلم الناس، سخن میگوید. و یعلمه الکتاب، خدا او رو تعلیم خواهد داد، کتاب و حکمت، یا به لحاظ استقباله یا به لحاظ استمرار یا هر دوتا، یعنی علم کتاب به او داده خواهد شد. و یعلمهم الکتاب و الحکمه، حکمت هم داده خواهد شد. حالا حکمت چیه؟ و تورات، علم تورات، و الانجیل، علم انجیل، دانش انجیل بهش داده خواهد شد. این تا اینجای آیه است. من بله، و یعلمهم الکتاب و الحکمت و التورات و الانجیل، این تعلیم الهی. چند تا مطلب. مطلب اول، کتاب الف لامش چیه؟ عهد یا جنسه؟ اینجا دو احتمال بیشتر نیست. یعلمهم الکتاب یعنی همه کتب بنی اسرائیل، همه کتابهای آسمانی نازل شده، علم اون کتابها بهش داده میشه، یا یه کتاب خاصه. وارد معنای کتاب بشیم. مرحوم علامه میگه کتاب وحی است که برای رفع اختلاف مردم نازل بشه، یعنی درش قضاوت و حکمه، به نوعی قضاوت و حکمه، وحی مانع اختلاف. بعضی میگن نه، کتاب از کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم به معنای حکمه. کتاب اون صحیفه‌ایش که دوش احکام الهی است، احکام و اون قوانین الهی است، قانون، کتاب قانون، کتاب قانونه، قانون الهی. کتاب اون دفتری است که مشتمل بر احکام و قوانین الهی باشه. و یعلمه الکتاب، این معنا. از اینجا بعضی ها رفتن جلوتر. حالا ببینیم کتاب رو دقیقا افراد بزرگان تفسیر چی معنا کردن. علامه گفته برای رفع اختلاف، فقط گفته برای رفع اختلاف، آدرس هم نگفته، فقط گفته در سابق گذشت. و حالا باید موارد کتاب رو در آیات قبلی که اولین آیش هم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، کتاب منشه هدایته، کتاب عامل هدایته. حالا اگه عزیزان فرصت دارن موارد کتاب رو تفحصی هم بکنن، بعدم سریع اعلام بکنن چیه مراد از کتاب چیه. بعضی گفتن کتاب منظور احکام همون قوانین، از اونجا هم جلوتر رفتن گفتن علم کتاب یعنی علم فقه، یعنی علم به قوانین الهی، معرفت قوانین الهی. فقه البته به معنای عامش که همه واجبات و احکامی که خداوند بر مردم بار نازل کرده، واجب کرده، اما از اعتقادات، اما از اخلاقیات، اما از افعال، کتاب یعنی واجب. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. این تعلیم کتاب و حکمت که پیغمبر صلی الله علیه و سلم مبعوث شد برای تعلیم او، تعلیم احکام الهی است، یعنی احکام الهی به معنی عام، نه اخصی که در دوره فقهی تبویب شده به ابواب خاص، نه، عموم احکام الهی، حکم الهی که درش حکمه. این یه معنا. حکمت اون معرفت نافع و در مورد اعتقادات عمل، حکمت همون حکم یا حکمتیست بالاتریه. و یعلمهم الکتاب و الحکمه. اگه تفحص روایی بکنین، حکمت در روایات ما خیلی، من یوت الحکمه فقط اوتیه خیرن کسی ما، لقمان به عنوان لقمان حکیم مشهوره و تصریح میشه که به او حکمت داده شده. اون حکمت هایی که به لقمان داده شده من مواعظ، من حکمت های لقمانه، به عنوان حکمت نقل میشه. این حکمت ها درس ها و پند های کلی است که پایه های اندیشه رو میسازه. شاید حکمت به نوعی ناظر به اون کلیات عقلی باشه، همین که در اصطلاح فلاسفه هم که اهل معقول به علم مرسوم خودشون حکمت میگن، کلمه حکمت رو به کار میبرن، دانش مرسوم خودشون رو حکمت میگن. معرفت نافعی است که جنبه اعتقادی و عملی داره. ما عرض میکنیم جنبه کلی داره، جنبه جزئی نداره. ابواب حکمت گفته میشه، بابون من ابواب حکمت، که انهو این یک کلی، یه اون دانش های کلی است، معرفتی است که دانش کلی است و منشأ معارف زیادی بعدش میشه. خیلی خودم از تجربه خودم راضی نیستم، اگر کسی مطلبی داره بگه. خب اینم یه نکته، تا مطلب بعدی بگیم ببینیم تا اینجا چی داریم. تورات اگر کتاب و کتب آسمانی معنا کنیم، تورات ذکرش خاصه بعد از عام میشه، یعنی بالخصوص، یعنی تعلیم کتب آسمانی کلن بالخصوص تورات، یا اینکه اهمیت داشته ذکر کرده، یا اینکه نه کتاب چیز دیگه است. این ظاهرن راهی نداریم بگیم تکراره، به این معنا که راهی نداریم جز این که بگیم که ذکر خاص بر عامه، یعنی بالاخره تورات جز کتب، جز کتاب هاست. اگر احکام بگیریم، خب تو تورات هم احکام هست، ظاهرا راهی نداره، تورات اینه. البته تورات تحقیق باز مختصر و مجمل ولی مفید و جامعی اگه بخوایم بکنید ازش، تو این کتاب های تحقیقی و مقالات تحقیقی که مفصل بررسی شده شاید بتونن کمک کنن. تورات همون الواح نازل بر حضرت موسی است که خداوند در قرآن داستانشو بیان کرده، اما اون چیزی که الان در دست یهودیان هست به عنوان اسفار و به عنوان کتاب تورات بینونن، خودشون اعتقاد دارن که سندش معتبر نیست و اشکالات سندی داره، و خصوصا بعد از قضیه بخت و نصر که اومد اینها رو مالا قتل عام کرد و از بین برد کتاباشون و سوزون، مشکل سندی دارن و این که اصلا مسلم قرآن تصریح کرده به تحریف این چیز که در نزد اونهاست و اینا عادت داشتن دست می بردن به علماشون اجازه اجتهاد نامحدود می دادن. خلاصه اون چیزی که باقی مونده در متون دست می بردن و به عنوان درس دینی ذکرش می کردن. اما اجمالاً خداوند بعضی از مطالب قرآن رو، بعضی از مطالب تورات رو تصدیق کرده، نقل کرده که الان موجوده در تورات، کما اینکه در روایات ما هم مطالبی از کتب آسمانی نقل شده که الان فعلا بعضیاش هست. یک تصدیق اجمالی وجود داره، اگرچه تصریح به تحریف هم شده، هم وحی ما و هم عقل ما شاهده بر این که بعضی از مصادیق و مضامین تورات قابل تصدیق نیست، مگر با اون تعویلاتی که خودشون میبرن و خیلی تلاش میکنن و سعی میکنن جا به جاش کنن و درستش کنن با تو تحریفات. ولی اصلا این عبارات شأن خدا نیست، این آشفتگویی شأن الهی نیست، علاوه بر ابهامات قوی که توش وجود داره. اما خلاصه قرآن با تورات و انجیل به طور کلی مخالف نیست. خب اما انجیل، ولی انجیل، انجیل کتاب مخصوصی است که مخصوص حضرت عیسی بوده، کتاب واحدی است که وحی مخصوص انجیل. تورات وحیای انبیای دیگه هم توش هست، مجموعه، اما تورات قرآنی که میگه همون الواح نازل شده و حضرت موسی است. اما اون چیزی که در دست مردم الان هست همه چی است، اما این چیزی که در مورد انجیل است همه مطالب در مورد حضرت عیسی است. ولی این رو هم قرآن تصدیق اجمالی داره، قائل به تحریفش هم هست. خب ولی انجیل، این چهار تا مطلب. مطلبی که هست رابطه ای بین تورات و انجیل، چه رابطه ایه، انشالله در آیه بعد گفته خواهد شد. اگر تا اینجا کسی چیزی داره بگه، خصوصا در تعریف و تبیین کتاب، معنای حکمت و رابطه تورات با حکمت و کتاب و همچنین انجیل، اگر چیزی دارن بفرمان. نمیشنوم صداتون. بگید اگه خلاصه شو میتونیم بگید، اگه نه اون قسمت اصلی شو بخونه. پس مراد همون همه کتب آسمانی است. اگر بشه بعض رو چجور بگیم؟ چجور بعض داریم؟ الف لام بعض که نداریم، یا علم هول کتاب جنس باید بگیریم که بعضی هم همینو گرفتن، یعنی همه کتاب های آسمانی که تا زمان تورات انجیل نازل شده، الکتاب، همه احکام الهی، همه کتب رو، یا علم هول کتاب و الحکمه، یا لااقل اگر تخصیص بزنیم همه کتاب های نازل شده بر بنی اسرائیل به قرینه مخاطب، یعنی یعلمه الکتاب، چون تو بنی اسرائیل وقتی میگه کتاب به معنای کتب آسمانی مخصوص میشه به همون کتابهایی که بر بنی اسرائیل نازل شده و الا تخصیصش نمیشه زد. پس باید جنس بگیریم، ظاهرا مجموع البیان اینجوری گرفته، درسته دیگه ها؟ فرقش با حکمت رو کسی، یا علم محمل کتاب اول حکمت، فرقشو با حکمت کسی خوب بحث کرده یا نه؟ اگر ندارید چیزی باشه برای فردا، تو وقت ما معطل نشیم، صدای شما نمیاد، اگر چیزی ندارید من رد شم. عزیزانی که صحبت میکنن میکروفون رو نزدیک کنن صدا بیاد.
نه
اینا بعضیش بیان مصداقه یا مصداق اتمه. معنای حکمت خصوصا فرق حکمت و کتاب، اگر تحقیق رو نگاه کنی، از تحقیق خیلی فرقهای دو مفهوم رو با هم بررسی نکرده، ولی در کتب تفسیری علامه اشاره کرد مجموع البیان دیگران فرق کتاب و حکمت تو جاهایی که پشت سر هم اومده هم راهگشاست، یعنی مواردی کتاب حکمت در قرآن کنار هم اومده. حالا نمیدونم تو این از اول بقره تا اینجا حضور ذهن ندارم اولی موردی است که کتاب حکمت کنار هم ذکر شده یا قبل از این هم داشتیم. اگر قبل از این داشتیم که خب همونجا یا موارد قبل و بعدش رو نگاه بکنن فرق کتاب و حکمت رو ببینید چی میگه. ما یه اجمالا یه فرقی گفتیم که این کتاب نازل به اون صحیفه هایی است که توش احکام الهی ذکر میشه، حکمت نه اون معارف کلی است، یعنی اون معارف کلی به معنای مثلا اون معارف کلی مثلا به معنای همون اعتقادات، پایه‌های کلی، اون دانش‌های کلانی که مصادیق زیادی داره، فهم کلی، مثل اینکه دنیا نمی‌ماند، ان الدار الاخره حیوان، آخرت زنده است، یک مفاهیم کلی که اگر در قلب کسی، وجود کسی، عقل کسی نشست، مسائل زیادی رو با اون مسئله، با اون دانش حل خواهد کرد. مسائل زیادی رو با اون دانش حل خواهد کرد. همین همین که
زیرا یه دو خط دیگه بوده که جمع میکنم، میگم زیرا همیشه را باید دستور و فلسفه ها سبب میشود که انسان در اجرای احکام و دستورات سمت‌تر باشد و این احتمال وجود دارد که ذکر این دو یعنی کتاب و حکمت با هم اشاره به دو سرچشمه معرفت و شناخت یعنی وحی و عقل باشد.
چند معنا شد، ولی ما اون چیزی که از همه بیشتر به ذهنمون میرسه همون حکم و حکمته. کتاب حکمه، حکمت حکمت حکمه، یعنی درک مفاهیم کلان حاکم بر احکام، حکمت احکام، همین حکمتی که ما میگیم حکمت، که حکمتشو فهمیدی یا نه. از دانی تفحصی کنن، براش مورد بیارن که ما تو پاورقی ها، تو حاشی ها بنویسیم، مستند بشه، قابل دفاع بشه. کتاب ظاهرن اون کتبه به عنوان احکامه، چون کنایه از مسجل شدن و حتمی شدن. حکمت اون حکمت هاست که میگن اصلا اینا تعلیمی نیست، نوشتنی نیست، اون چون حکم قابل کتابت است و در حد عبارت برای همه قابل فهم است، اسمش میشه کتاب، نست عبارت، العبارت و للعوام. اما چون معنا و روح حقیقت حاکم بر حکم حکمت هست، این مکتوب نیست، این امر مکتوبی نیست، این امر معقولیه، نه عقل کلی ها، عقل دینی، تعقل در احکام، یعنی درک عمیق از حقیقت احکام، نه عقل مستقل واس خودش بخواد ببافه و بسازه از زمین به آسمون برسه، نه. انجیل هم که حالا بحث رابطه تورات و انجیل رو چون تو آیه بعد خواهد گفت ما بحث خواهیم کرد، که و مصدقا لما بین یدی من التورات و لأهل لکن بعد الذی حرم علیکم، یه بحثی است که خب انجیل، تورات خب کتاب میشه، احکام این کتاب خاصه، کتاب خاصی است که اصل شریعته، که تورات، انجیل هم کتاب مخصوص خودشه. یه مطلب، حالا رابطه این دوتا رو بعدن خواهیم گفت که آیا در انجیل حکم هست یا نیست، احکام داره یا نه، صرفا حکمت، صرفا معارف و اخلاقیات به قول بعضیا، یا درش قانون هم هست. یه نکته اینجا وجود داره، یعلمه الکتاب و الحکمه و تورات و الانجیل. کتاب و حکمت و تورات اینها کتاب‌های قبل از حضرت عیسی است، ولی انجیل وحی خودشه. یعلمهم الکتاب و الحکمه و تورات و الانجیل، ما اینها رو به او آموزش خواهیم داد، با حالی که او وحی خودشه. چطور میشه تعلیم کتابی که وحی خود یک فرد رو توی عبارت به کار ببریم؟ کسی به این مطلب اشاره کرده تو تفسیر؟ کسی دیده؟ کسی چیز اینجا دیده یا ندیده؟ شبه رو متوجه شدی؟ سوال متوجه شد، روشن شد که تعلیم کتاب و تعلیم کتاب به معنای کتاب خاص یا احکام الهی معنا داره، و اینکه کتب آسمانی یا بنی اسرائیل یا غیر بنی اسرائیل بر حضرت عیسی. تعلیم حکمت هم مشخصه، تعلیم تورات هم مشخصه، اما تعلیم انجیل که خودش کتاب وحی است که بر عیسی نازل خواهد شد، یعلمه یعنی چی؟ اینجا ما باید تصرف کنیم، یا بگیم اینجا ما یعلمه یعنی و یوه الیه الانجیل. تعلیم اون کتابا رو بهش میدیم، علم اون کتابا رو بهشون میدیم، و این کتاب اصلا برش نازل میکنیم و انزل الیه الانجیل. چرا یعلمه؟ این یعلمه معنی انزاله. بگیم آره کسی چیزی بهش نازل میشه، علمش هم بهش داره دیگه. از این باب فرمودن که علم انجیل رو هم به او خواهیم داد، والا انجیل که کتاب خود حضرت عیسی است. یا اینکه برگردیم بگیم که یه مطلب بالاتریه، این عبارات که کتابات وحیه، همه انبیا در مرحله اول این عبارات رو از طریق خدا دریافت میکنن و تلقی میکنن، اما فهم این عبارات و درک این عبارات و عمق این عبارات توسط خود خدا بر اونها کشف میشه. ان علینا جمعه و قرآنه، بعد تا آخر بفرمه ثم ان علینا بیانه. بیان این هم با خود اونهاست، بیانش با خود اونهاست. بگیم کتاب و حکمت که نازل شده ی خداست، و تورات و انجیل، کتاب و حکمت به معنای حکم و حکمت به طور عام، بالخصوص تورات و انجیل، علم اینها رو خدا به اونها میده، یعنی عملا. و یعلمه، یعنی کی فاعل یعلمه؟ خداست دیگه. و یعلمه فاعلش خداست، الله همون کسی که یفعل ما یشا، اذا قضا امرا کن فیکون. و یعلمه اصلا البته فعل علم یعلم باب تفعیل دیگه، فعل معلوم هم هست، درسته دیگه. پس فاعلش خداست، یعنی دانش انجیل خدایی به او داده خواهد شد. یه معنا اینجوری میشه، یعنی ما یه بار قرآن رو میخونیم، یه بار قرآن رو میبینیم، یه بار علم کتاب، علم انجیل بهش داده خواهد شد. یعنی بر فرض که انجیل تحریف نشده باشه، دست خود پیامبر زمانش باشه، به حواریون هم بده، علم این کتاب خدایی به او داده خواهد شد. یعنی خدا علم تمام کمال او رو به او خواهد داد. باب تفعیلم که مستلزم تدریج و انبساط و استمرار هست، معناش روشنه دیگه. اعلام نه تعلیمش میکنه، یعلمه تعلیم میده نه اعلام میکنه، یعنی معرفت تفصیلی این مطالب رو خدا به او خواهد داد. خب این انجیل هم که کتاب مخصوص حضرت عیسی است که کیفیتش خواهیم گفت، ولی باز رابطه خدا با قرآن با انجیل مثل رابطه قرآن با تورات یک تصدیق اجمالی است. اصل وجود کتاب تصدیق میشه، و اینکه این کتاب موجود هم تحریف شده است، و اون داستانی که سر بنی اسرائیل اومد سر اینها هم اومده هست، و الا این تصدیق به این اناجیل اربعه مشهور که متی و مرقس و یوحنا و لوقا باشه، این اناجیل اربعه بالخصوص تاییدی از قرآن نداره. اینا همه بعد از عیسی نوشته شده و داستانهایی که از حضرت عیسی ذکر شده ذکر کردم و این اسمش شده انجیل. آیه بعد رو تلاوت کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و رسول الى بنی اسرائیل انی قد جئتکم برایت من ربکم انی اخلق لکم من الطین کهیئت الطیر فانفخ فیه فیکون طیرا باذن الله
و رسولا الی بنی اسرائیل. مورد دیگه بشارت اینه که این عیسایی که به تو هدیه خواهیم کرد مریم رسولی و رسولا الی بنی اسرائیل، این رسول فرستاده ایست به سوی بنی اسرائیل. اینجا باز بنی اسرائیل هم که تعریف شده کیا هستن، معناش مشخصه، فرزندان یعقوبن که شریعت های خاص، شریعت خاصی دارن و انبیاء زیادی از میان اینها برگزیده شدن و رسولن. خب اینجا رسول فرقش چیه؟ رسولن اینجا چیه؟ رسولن الی بنی اسرائیل. این رسول حالا بالاتر از نبیه، اینو ما یه مناقشه ای کردیم، گفتیم رسالت بالاتر از نبوت است، اما هر رسولی بالاتر از نبی نیست. نبی منبعه، رسول مأمور گرفته، رسالت به نوعی صاحب پیام و مسئولیتی از طرف خداست، یا کتاب جدید ورده که ابلاغ کنه، پس رسول برای ابلاغ، یا پیامی رو آورده، مثل قصه حضرت موسی برای فرعون، فرستاده شد به سوی فرعون که به عنوان رسول الهی، که من آیش یادم بیاد، بله اذهب الی فرعون انه لتقا، آیاش نه بود که فکر کردم یادم نمیومد، اذهب یعنی ارسال، یعنی این فرستاده شده، یعنی رسالت خاصی برای قوم خاصی به عنوان پیام خاصی، تبلیغ خاصی، آیین خاصی رو خداوند داره ارسال میکنه برای قومی. این رسالت، رسالت ویژه است. اما نبی عملا، پس بعثت و تبلیغ فرقش همینه. بعثت یعنی مبعوث شده برای کار خاصی، رسالت سفارت خاصه است و حکم و قضاوت و اینهاست توش. و اگر اون کسی که رسول به سویشون فرستاده شد، یعنی از طرف خدا اومده، ارسال یعنی اتمام حجت دیگه، اگر انجام دادند، خب به نعمت و برکت و این به تعبیر علامه است، جزایی میرسند، و اگر کفران کردند، بلا و عذاب الهی رو مستحق خواهند شد. این رسالت، این معنای رسالته. مثل انبیایی که ارسلنا الی قوم لوتن، به سوی قوم لوتون رو فرستیم. خب لوت از انبیای بنی، از انبیاست که ارسال شده، یا هود، یا صالح، یا شعیب، یا حضرت نوح، که اینا برای یک وعده الهی اومدن پیامی رو برسونن، تکلیف روشن کنن، عذاب نازل بشه. این رسالته. خوب دقت کنین، اگر رسالت این باشه، بعضی میگن حتی مستلزم نبوت هم نیست، فقط رسول الهی مستلزم پیام نبوت، لا نبوت بعدی، لا نبی بعدی، همین منذری که از طرف خدا آمده. اما بعضا میگن رسولی که بخواد از طرف خدا باشه مستلزم نبوته، باید منبه باشه، باید خدا ارتباط وحی با خدا داشته باشه تا رسول خدا باشه. یعنی رسالت خاصه است نه رسالت عامه. همه ما مأموریم از طرف خدا، از طرف حالا حکم الهی مردم رو به دین خدا دعوت بکنیم. این رسالت عامه است، رسالت خاصه نیست. رسالت خاصه اینه که من مأمور باشم در یک پیام خاص، در یک جهت خاص. و رسولاً الی بنی اسرائیل، بعضیا میگن نه، اون رسالت به معنای صاحب کتاب بودن و دعوت جدید داشتن. رسول همون مقام رسالت که صاحب کتاب بودن، کتاب مستقل آوردن، اولی العزم بودنه که بشارت داره میده که الی بنی اسرائیل انی قد جئتکم بآیه من ربکم. اینجا یهو از داستانی که دارن ملائکه به عنوان بشارت با مریم مقدس صحبت میکنن، یهو بحث میره سر کلام عیسی، یعنی رسولی که تو بنی اسرائیل اینجوری میکنه انی قد جئتکم بآیه من ربکم، من آورده ام برای شما یک نشانه ای از پروردگار. آیه نشانه، من ربکم نشانه. چرا من ربکم؟ یعنی اون چیزهایی که بندگان از آوردنش عاجزن و فقط کسی که در اسرار تکوین و ملکوت آسمان و زمین و قدرت‌های لایتناهی موجود در عالم مرتبطه با اونهاست میتونه این کارها رو بکنه، نظمها و سنتها رو تغییر بده، روال عادی طبیعی رو به هم بزنه و کارهای خارق العاده و از حیطه قدرت انسانها اون چیزی که خارجی انجام بده. انی قد جئتکم بآیه من ربکم. بعد من رب، آیه من رب یعنی این، اگر کسی تونست چنین کاری بکنه خودش دلیل وجود خدا هم هست. این که ما بارها گفتیم نبوت معرفتش فرع بر اقرار به خداست، ولی از اون طرف هم حتی میتواند کسی که اعتقادی به خدا نداشته باشه از آیت، یعنی از علت به معلول و از معلول به علت میشه پی برد. بله، تا خدایی نباشد رسولی نیست در مقام وجود و تکوین، اما در مقام ظهور و کشف میتونه رسول هم آیه ای از آیات الهی باشه، کما این که گفته شده. یعنی خود او، مردم از طریق او بشناسن، به علی شناختم من به خدا قسم خدا را. پس کسانی که سنت های الهی رو که در عالم حاکمه خرق میکنن، اون کسانی که کاری میکنن که از حیطه توان و عقل بشر درکش تصورش عاجزه، به نوعی دارن خبر میدن از این که ارتباط دارن به ملکوت آسمان و زمین. پس این آسمان و زمین همین ظاهرش یه ملکوتی داره، یه فرمانی داره، یه جایی داره که اینجا داره اراده میشه. نه که اون برق رو من خاموش بکنم، یعنی به کلید خونه این سیستم وصلم، به جعبه کلید این سیمکشی موجود وصلم، میخوام اونجا رو خاموش کنم، خاموش میکنم، اونجا روشن میکنم، روشن میکنم. پس یه کلید خونه ای هست، منم به اون کلید خونه وصلم. این خود به خود هم اتصال منو به غیب، هم وجود خود غیب رو ثابت میکنه، هم اتصال منو به خدا، هم وجود خود خدا رو اثبات میکنه، چه اشکالی هم نداره. خب این آیات چیه؟ آیاتو تفصیلا میگه انی اخلق لکم، خلق میکنم برای شما. این خلق به معنای جمع کردن، شکل دادن، صورت دادن، همین جمع کردن اجزا که به این معناست که بعدا نگن حضرت عیسی خلق میکرد. اخلق لکم من الطیر، لذا خودش هم میفرماد که هیئت الطیر، اخلق لکم که هیئه، یعنی میسازم چی؟ از گل، من الطین، از گل، حالا گل چسبنده، حالا گل خاک آبدار، که هیئت الطیر، مثل یک کبوتر درست میکنم که هیئت الطیر. اینجا آیا میشه مجسم سازی رو ازش جواز در آورد یا نهی در آورد؟ این که میگن اگر کسی ساخت و تصویر کشید فردای قیامت امرش میکنن که بدم، فوت کن و زندش کن، آیا از این آیه میشه در آورد یا نه؟ اینو داشته باشین، چون من تو تفاسیر ندیدم، یه دنبال بکنین، چون ما تو روایات داریم مجسمه سازی نهی شده. بعد گفتن اگر در درست کنی فردا بهت میگن به نفخ کن و لیسه به نافخ، نمیتونه نفخ کنه فردای قیامت. اخلق لکم به اذن الهی میرم سراغ هیئت طیر، موجودات رو ساختن، فانفخ فیها نفخ میکنم، فانفخ فیه این نفخ هم دمیدنه، فوت کردن. این فوت هم آیا موضوعیت داره یا نه؟ یعنی چی؟ جایگاه نفخ چیه؟ مسئله دمیم مسیحاییه؟ این ضرورت داشته؟ تو خود سینه اثری هست؟ این چیه داستانش؟ که تو روایات هم از سوره فلان بخونه بدمه، این دم توش اثری هست یا نیست؟ اینجا هم یه آدرسه. فانفخ فیه فیکون طیرن باذن الله. من رد میشم تا برسیم. این پرنده خواهد شد به اذن الهی. این اذن الهی که گفته شده همه امور به اذن الهی است. برای چی گفته شده؟ چون این امور ویژه است و خرق عادت در این امور یا اصلا ممکن نیست یا شاذ و نادر و تقریبا غیر ممکنه که گل درست کنی، فوت کنی، پرنده بشه. پس جایگاه اذن الهی اینه. یک، اولیاء الهی همه چیز رو به مشیت الهی نسبت میدن، اذن الهی. پس پرنده شدن این به اذن خداست، کما اینکه راه رفتن من و تو به اذن الهیه. من راه میرم به اذن الهی دارم راه میرم، حرف میزنم به اذن الهی دارم حرف میزنم، قدم برمیدارم اذن الهی، بدون اذن الهی هیچ کار نمیشه کرد. اینه. خب اینا میگه به اذن الهی، یا اینکه نه این کارها چون آیات الهی است کارهای ویژه‌ایه. این جهت دوم. جهت سومی که میتونه اذن الهی گفته بشه اینه که این کارا چون کارهای خداییه و اگر کسی بکنه مردم معتقده به الوهیتش میشن، حضرت عیسی برای اینکه اینو گمراه نشن، یک، و فردای قیامت مؤاخذ نشه به انحراف مردم، هی تکرار میکنه خدا 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 خدا، جلوی چشم اونها نماز میخونه که علی ابن مسرزه علیه السلام بفرماد که عیسی کم نماز میخوند، فطور داشت، کمکاری میکرد، که اینا گفتن که تو پس خبر نداری، چنین و چنان نماز و عبادت داشت. حضرت فرمود خب عبادت کیو میکرد؟ برای که اینا حجت نداشته باشن. خب خودش داره خدا رو میپرسته. یک، خودش داره میفرماد به اذن الله، به اذن الله، میگه من با اذن الهی، خدا بهم اجازه داده، از خودم نیست، نفی استقلال، تا فردا الوهیت پیش نیاد، تا فردا نگن که عیسی انت قلت للناس، تو گفتی به مردم که تو رو بپرستن، ما امرت ما قلت لهم الا ما امرتنی، من جز اون چیزی که شما فرمودی مو به مو فرمان شما رو اجرا کردم، یعنی اذن الله رو گفتم، همه چی رو گفتم، راه انحراف رو بستم، اینا خودشون رفتن. پس جلوگیری از اعتقاد به الوهیت. پس سه تا مطلب شد: اذن الهی در همه امور هست، اینجا هم گفتم اذن الهی در همه چی هست ولی تو این امور ویژه است، یعنی تو امور دیگه اگر اختیاری به عموم داده شده، تو این امور به کسی اختیار داده نشده و این اذن نادره. به اذن الله بعضی جا میشه نتیجه گرفت که این کلمه به اذن الله یعنی من معزون از طرف خدا هستم، یعنی این کار خاصیه، کار هر کی نیست، خدا به من اذن داده. وقتی خدا به من اذن داده، من معزون از طرف خدا هستم. وقتی معزون از طرف خدا شدم، تقریبا همه کار میتونم بکنم، چون وقتی پای اذن الهی اومد پیش وسط، یعنی اذن در همه امور. بعد و عبر اول اکمه و الابرس، اون کور و کسی که بیماری پی سی داره، کور مادرزاد و کسی که بیماری پی سی داره، اون رو هم شفا میدن. عبر الاکمه و الابرس، دقیقا ابره و اکمس رو چی معنا کردن؟ کسی داره بگه؟
اکمه رو تا گفتن فلسی داره در احنا کور مادرزاد یا مجرد.
عبرز چی؟ مرحوم علامه اینو نیاورده. مرحوم علامه این اکمه و ابرس رو نیاره، نیاورده. ابره الاکمه و الابرس اصلا رد کرده و فرموده اوهی الموتا به اذن الله. چهار تا کار رو میگه، یکی ابره الاکمه و الابرس و اوهی الموتا به اذن الله و انبئکم بما تأکلون و ما تدخرون فی بیوتکم ان فی ذلک آیه لآیه لکم ان کنتم مؤمنین. دو تا چیز گفته شد. حالا اکمه کور مادرزاد، ابرس هم کسی که مرض پی سی داره، اون بیماری پوستی، چون این دو پدیده یعنی بینایی و مسئلش و مسائل پوستی در دوران جنینی شکل میگیره، درمانش از اشکال مشکلاته. کور مادرزاد و هنوز علم با این همه ادعاهای پزشکی هیچ حرفی برای زدن توش نداره، هیچ حرفی. تا چه برسه آدمای عادی هم که کور میشن کاری نمیتونه بکنه. کوری درمانش خیلی سخته. ظرافت‌ها و پیچیدگی‌هایی که در دستگاه بینایی به وجود اومده و ناراحتی‌های پوستی که الحمدلله هممون الان به خاطر تغذیه‌های نامناسب و بعضی از مسائل خلاصه گوشه و کنار بدنمون گرفتاری‌هایی داره، یه خشکی کوچولو پیدا میشه. و دکتر هنر کنه میگه اشتباه میکنن، اونی که دیگه آخر سر تشخیص میده میگه اشتباه میکنن، مال کبده. خب مال کبده چیکار کنم؟ درمان سخته. بیماری های پوستی بیماری های صعب العلاجی است و بیماری های کوری هم بیماری سابقه. شاید ذکرش به خاطر این جهت باشه. ابر اول اکمه، من شفا میدم. اکرمه ور ابرس، دقت کنید. و اوهی الموتا، اگر به اذن الله رو بزنیم به همه چی فرمود؟ پس اخلق کن به نتی که اتر فعنف و فیکون و تیرن به اذن الله. من این کارو میکنم. من بیشتر از یه جمله قبلی رو درست کنیم، من با دست خودم یه گل درست میکنم، خب من یه فوت میکنم، اما به اذن خدا میشه پرنده. من کاری نمیکنم. این صریح اینه که در خلقت من هیچ شرکتی ندارم، خدا به اذن الهی میشه، به اذن الهی. من معزون از طرف خدام که این کارو به من گفته بکن، منو مسیر قرار داده. همونطوری که میتونه خاک و آب و نطفه رو مسیر تولد انسان بکنه، حالا این گلو گذاشته و به فوت من گفته بگو پرنده شو، پرنده هم میشه. خب این یکی. اما ابر اول اکمه و ابرس و اوهی الموتا به اذن الله، اینم یکی. و انبئکم به ما تأکلون و ما تدخلون و فی بیوتکم، اینا رو توی سیاق نیورد. دقت کنید، یه اذن الله اول آورد، چون گفت اخلق لکم کهیئت الطیر من التین، اخلق لکم من التین کهیئت الطیر، با گل یه چیزی مثل پرنده درست میکنم، یه فوت بکنم، فیکون و طیرم به اذن الله. اینجا اصلا خلق رو به خودش نسبت نداد، احیا هم به خودش نسبت نداد، هیچ آفرینش رو به خودش نسبت نداد الا جمع کردن گل. خلق من بیشتر از یک گل سازی نیست. و فوت میکنم پرنده میشه، همین. این به اذن الله، این یه جمله سوا. باقی فعلایی است که پشت سر هم به خودش نسبت میده. یکی ابر اول اکمه و الابرس، دو اوهی الموتا، سه انبئکم، سه تا. پس سه تا کار میکنم. یک، اول عبر و شفا میدم، اسم شفا. دوم احیا، زنده میکنم. سوم چهارم خبر میدم، خبر از غیب میدم. این سه تا خبر رو داشته باشین. این سه تا چه چیزیه؟ جامعه همه چیزه یا سه تا خاصه؟ یعنی عیسی غیر از این کارا نمیتونه بکنه، یا این سه تا کنایه از همه کارهاست؟ عبر وقتی کور و مادرزاد و شفا میدم، باقیش معلومه، یعنی شفا دست منه. مرده زنده میکنم، خب یعنی دیگه از این بالاتر چیزی نیست. این زنده کردن در روح تصرف کردن، خبر از غیب دادن، یعنی خبرها رو میتونم بدم، این کنایه است. این سه تا بالخصوص یا عنوان کلی یک مسئله بزرگ و عام است. اینو باید یه نگاهی بکنید و ببینید چیزی دارن یا نه. مطلب دومی که در این آیه هست، مطلب دیگه‌ای که در این آیه است، به اذن الله رو اونجا اول آورد بر اون جمله مستقله که گفتم درارید بین مجسمه سازی و اخلق لکم که هیئت طرف انفخو، میگن بدم، میگه بدم، این ربطی داره یا نداره؟ اون رد شیم تو جمله بعد چرا به اذن الله رو اینجا آورد؟ اولا ببینیم به اذن الله به کجا میخوره. یه احتمال این که فقط به احیی الموتا بخوره، چون صریح بعد از اونه به عقرب میخوره. یه احتمال این که عطف سه تا جمله با همه دیگه، به سه تاش بخوره، یعنی ابر الاکمه و الابرس و احیی الموتا. این یه فعل بود. یکی اینی که به اذن الله فقط در مورد احیی است، شفا دادن به اذن الله رو نیورده، این اذن خاص نمیخواد. اذن الله گفتیم یکی از معانیش اذن خاصه، یعنی معزون مطلق، معزون خاص. بله همه ما در همه اعمالی که انجام میدیم به اذن الله انجام میدیم، معزون خاصیم در امور عادی و عادی، همه با توفیق میرسن. این اذن بهش داده شده که اینا رو شفا بده، این اذن رو خدا بهش داده. اسباب عادی نیست، فقط اذن الهی. یکی از معانی دیگه اذن الله که جا افتاد اینه، یعنی قطع رو اسباب عادی انجام نمیدم، فقط چون خدا مستقیم از غیب دارم، مستقیم از منبع غیب دارم عمل میکنم، اون عامل عمل من اذن الهی است، خدا اجازه داده، فقط همین، به اذن الهیه. اذن الهی یعنی کن فیکون دیگه کار، اون مسیرهای عادی رو نمیخواد، اصلا اون مسیرهای عادی رو نمیخواد، اون ابزارهای عادی رو نمیخواد. اگر فرض کنیم این امور ابزارهای عادی رو هم بخواد از غیبه، شاهدش هم در همون قضیه که تو خونتون چی غذا چی خوردید و چی خونتون قایم کردید. خب اینو ما یه بار میتونیم با تلسکوپ و دستگاه و جاسوس انجام بدیم این کارو، یه بار نه به اذن الله انجام میدیم، به غیبی 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 به اون تکی به اون. اگه اذن الله در این فقره ناظر به همه فقرات باشه، خب معناش این میشه بیمارو شفا میدم، کورو صاحب بیماری پوستی رو شفا میدم، مرده زنده میکنم، از خونتونم خبر میدم به اذن الله، یعنی عطف بشه به هر ستاش، یعنی قید همه باشه و متدخلون باز به اذن الله، به اذن الله این کارو میکنم. قدر متقین احیی الموتاست، اگه به همه بخوره که هیچ مشکلی نداری. اما اگه گفتیم نه به اون دوتا خورد به این نمیخوره، یا فقط به احیی الموتا خورد به اون دوتا نمیخوره، یه توجیهی باید ارائه بدیم. اگر گفتیم فقط به احیای موتا میخوره باقیش نمیخوره، به خاطر جایگاه ویژه مرده زنده کردنه، یعنی ممکنه بشر در طول زمان به یه جایی برسد که مرده رو ببخشید کور مادرزادم شفا بده، بیماری پوستی رو هم درمان کنه، این ممکنه یه جایی به این برسه. یا اینکه مرتازها با ریاضتها نوامیس ده رو در لایه های پایین تر عبور بدن، از پشت دیوار خبر بدن، از فردا خبر بدن، از همین حوزه های خاص. اما مرد زنده کردن جایگاه ویژه‌ای که به احد این اجازه داده نشده و نخواهد داده شد، اون میشه مقام خاص که تو بحث سوره بقره هم یه مقدار در مورد همین مسئله بحث کردیم که جایگاه حیات و اماته از مناسب خاصه الهی است. هیچ کس نمید جز معزونین مطلق، جز به اذن الهی این امور انجام نمیشه. این اذن خاصه ها، اذن خاص یعنی خدا باید بخواد، یعنی از اون اموری نیست که به اختیارات انسان قرار گذاشته شده و در توفیقات و خذلان ها در مقدرات تکلیفش معلوم میشه که به کی بدن به کی ندن. این از این امور نیست، این از اموری است که مخصوصا در دست خداست و به کسی تفویض نشده، اجازه داده نشده، اختیار داده نشده، تو مقدرات نیست. فقط کسانی که به مقام معزون بودن، معزون خاص بودن الهی برسن میتونن این کارو بکنن، فقط اونا، غیر از اونا کسی نمیتونه چنین کاری بکنه. این میشه معنای اول اگر فقط به احیی الموتا بخوره. اگر نه مثل علامه گفتیم شفا دادن ابر الاسماء اکمه و ابرس و احیای موتا به اذن الهیه، یعنی این امور اذن الهیست، یعنی اگر کسی هم فردا به این مقام رسید، به این مقام رسید، طبم رسید، نه من از طریق علم غیب دارم انجامش میدم، از طریق عادی انجامش نمیدم، این کار من از طریق عادی انجام نمیشه، اذن الهیه. لذا گفت از اولش هم بهتر، دیدید بعضی تعمیر کارا درست میکنم، میگه از اولش هم بهتر شد. یعنی این مولا درزش نمیره، خللی در کارش نیست، به اذن الهیه. یا بدون اسباب دارم انجام میدم، به عبارت اخرى این شفا دادن من مثل همون فوت کردن منه، با اسباب عادی نیست. دارو نمیدم، تغذیه خاصی رو دنبال نمی کنم، به دلیل اتصال به منبع قدرت، همون اراده‌ای که تعلق گرفته که بعضی از امور از جریان خودش انجام بشه، الان تصمیم گرفته که این کارها بدون جریان انجام بشه. اینم از این. مرحوم علامه میگه اذن الله به همه میخوره، الا انبئکم بما تاکلون و ما تدخرون فی بیوتکم. چون خبره، خبر قائم به حقیقت عیسیست، یعنی حرف خودش، خودش داره حرف میزنه. این خبر دادن منشأش خداست، اما این انباء بیان حضرت عیسیست که انه خودش در این مقام به مقام میرسیده که این رو خبر میده. خبر غیبیست. چرا از خوردنی ها و مسائل خونه شون میگه؟ چون مردم نسبت به آنچه که میخورن خیلی بهش نزدیکن و مسائلی تو خونه شون هم محسوس و ملموسه. خبر دادن از امور خیلی برای مردم تأثیر گذارتره تا بگی پشت اون کوچیه. میخوای بگم امروز کجا بودی؟ احساس میکنه تو خلوتی دیگه نداره، همه جا اراده الهی هست، همه جا علم الهی هست. میخواد به خدا دعوت کنه دیگه، میخواد به خدا دعوت کنه، میخواد بگه مرده ها رو خدا زنده میکنه به اذن الله. اینا به اذن الله، یعنی میخواد بگه مرده زنده میشن. این شفا رو خدا داره میده، پس بدون شفا دست خداست، دنبال کسی دیگه نرو. اینجا میخواد خبر بده که این خبرها رو خدا داره میده، همون خدایی که تو خلوت و حواست بهش نیست، یک امر محسوس و ملموسی که رو نفوس مردم تأثیر گذاره. این یک کلمه مقید به اذن خدا نشده، چون یا یه قول اینه که نه به سبب عطف همش به اذن الله. اما اگه گفتیم به اذن الله، چرا این وسط اومده؟ چون به خاطر اهمیت وحیل ممتاز، چون اونجاست مردم خیره میشن، یه قائل به الوهیت میشن، بلافاصله به اذن الله رو گفته، ولی همه به اذن الله، همش هم اذن خاصه، آدمای عادی شو از با اسباب عادی انجام نمیشه. اما تأکید به اذن الله و تکرار اذن الله در این حرف اینه که مرده زنده کرد، خدایی میکنه، استغفر الله. این کلمه به زبون مردم جاری نشه. بعد ان فی ذلک لآیه لکم، اینا نشانه هایی است برای شما اگر مؤمن باشید. وقت امروز فکر میکنم تمامه، من دیگه ادامه ندم. اگر مطالبی دارید جمع کنید برای فردا، آیه گذشته رو دوباره اگر چیزی باقی مونده براتون اعاده خواهیم کرد ان شاء الله. خدایا به آبروی محمد آل محمد نورانیت و توفیق و معنویت به همه ما عنایت بفرما، عاقبت ما ختمه به خیر بفرما، و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.